أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير مبصر من مبين. فقد بان من جميع ذلك أن استنتاج نتيجة بالفكر لا يكون إلا بتحليل وتركيب معان. إذ عند الفحص عما يوجب وضع معلومات إنما نفحص عن جهات المعلومة المناسبة له. آخرین مطلبی که در فصل سوم از مقاله اولا مورد بحث و بررسی است، اشاره به این نکته است که استنتاج فکری همیشه محصول تحلیل و ترکیب است. تعبیر مرحوم علامه در باز باشه، در رو باز بگذارید که جناب هوا عوض شد. تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در صفحه 136 این بود: و ایضا ان الاستنتاج الفکری لا یکون الا بتحلیل و ترکیب معن. استنتاج فکری همراه با تحلیل است و ترکیب. در سیستم فکر انسانی آدمی در پیچیده ترین و نظری ترین نتایج آنگاه که به تحلیل بنشیند، باید به اولی ترین قضایا برگردد و از اون طرف با ترکیب قضایای اولی و ضروری به ترتیب و به تدریج به پیچیده ترین و نظری ترین نتایج دستیابی پیدا کنه. توضیح مطلب آن است که در منطق فکر را چنین تعریف کردیم که الفکر و حرکتون الالمبادی و من مبادی الالمراد. اگر مطلبی برای ما مشکوک بود، مجهول بود، مثل حدوث و قدم عالم، ندانستیم عالم قدیم یا حادث، حادث یا قدیم، منطقی میگوید ذهن آدمی به این صورت به این قضیه نظری مجهول دست می‌یابد که در یافته‌های ذهنی خود در ذخیره‌های ذهن و خیال خود به دنبال مطالبی می‌گردد که ارتباطی با این قضیه مجهول داشته باشد تا بتواند به برکت اون ارتباط این قضیه مجهول را معلوم کند. حالا به اون قضیه دیگر که دست یافتیم یا کاملا معلومه بدون شک با وساطت اون قضیه این قضیه مجهول معلوم خواهد شد. یا اون قضیه دیگر هم خود نظری و برای معلوم شدن احتیاج به یک قضیه ثالثه ای دارد. به اون قضیه ثالثه که رسیدیم، اگر معلوم من جمیع الجهات بود، یعنی ضروری بود، فبها ضروری بود، معلوم بود. اگر نبود، باز احتیاج به یک قضیه چهارمی داریم تا برسیم به قضایایی که این قضایا معلوم بالکن هست، ضروری است، بلکه اولی است. وقتی به اون قضایا رسیدیم، اون قضیه یا قضایا را مبدع قرار میدهیم و باز سیر صعودی میکنیم به طرف نتیجه مجهولمان. در مثالی که زدیم، نمیدانیم عالم حادثه یا قدیم. در بانک ذهن میگردیم، ذخیره ارزیمون رو بررسی میکنیم، بر میخوریم به این مفهوم که عالم همراه با تغییر و تغییر است. اگر این مطلب برامون بدیهی بود، بلا فاصله میگیم العالم متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم حادث. اگر نه، تغییر عالم هم برای ما ضروری نبود، باز به اندیشه می نشینیم در ارتباط با تغییر یا ثبات عالم، تغییر یا سکون عالم یا ثبات عالم فکر میکنیم. در مذخورات و مدخرات، در اون چه که در ذهن ما پسنداز شده، یافته های گذشته، مثلا به این مفهوم میرسیم که عالم بدون حرکت و سکون نیست. هم در عالم حرکت مشهود است، هم سکون. خب، مقدمه موسله به دست آمد، میگیم العالم لا یخلو من الحرکت و سکون و کل ما لا یخلو من الحرکت و سکون فهو متغیر، فالعالم متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم حادث، کل حادث یحتاج الى محدث، فالعالم یحتاج الى محدث. رفتن از مجهول نظری به سمت معلومات را اصطلاحا تحلیل می‌نامیم. پرداختن به معلومات، به هم گره زدن معلومات، سر هم کردن معلومات را برای رسیدن به یک مجهول نظری اصطلاحاً ترکیب می‌گوییم. استنتاج فکری بدون تحلیل و ترکیب ممکن نیست. بدون شک نتیجه قیاس قبلی است، اگر نظری باشه. با این قیدی که می‌فرمایید درست، نتیجه قیاس قبلی است اگر نظری باشه. اگر بدیهی و ضروری بود، نه، بستگی داره ما کجا به ضروری برسیم. من فراموش نمی کنم یک بار سر درس اسفار جلد دوم یه مطلبی برای ازان گفته باشم، یه مطلبی بود، مطلب نظری پیچیده فلسفی بود، حضرت استاد حفظه الله اساس الله جوادی میخواستن این نظریه رو مبرهن کنن. قیاس مرکب بود، 11 تا قیاس چیدیم تا به نتیجه رسیدیم. یعنی نتیجه قیاس اول، صغرای قیاس دوم، نتیجه قیاس دوم، صغرای قیاس سوم. من فراموش نمی کنم وقتی اون قیاس 11 هم تقریر شد، تازه نفس ها راحت شد. بحث نفس گیری بود، یادم نیست کجای اسفار بود. حالا ممکنه 30 تا اینجوری بشه، ممکنه هم 2 تا اینجوری بشه. یه تعبیری ما داریم در روایات، اینو قبلا هم خدمت شما عرض کردم، روایات رو از حیث سند در یک تقسیم بندی میگیم روایات عال الاسناد، غیر عال الاسناد. اصلا کتاب‌های ما در فقه شیعه، در حدیث شیعه کتاب‌هایی نوشتیم که این کتاب‌ها اسمش قرب الاسناده. معنی روایات عال الاسناد یعنی روایاتی که تا معصوم سلسله سندش کمتره، تعداد وسط‌ها کمتره. هر چه تعداد اوساط کمتر باشه، روایت میتواند متقن‌تر باشه، چون هر یک راوی که اضافه میشه باید با اصالت و عدم سهو، اصالت و عدم خطا، اصالت و عدم نسیان، حسن ظاهر دال بر عدالت، با امثال ذالک باید پیش بریم. هر چه تعداد وسایط کمتر باشه روایت متقن‌تره. و داشتیم در روات، داشتیم گاهی مثلا 200 کیلومتر راه رو میرفته پیاده یا با اسفر که یک واسطه در سند حدیث حذف بشه. مثلا روایتی رو از کسی از استاد حدیثی نقل میکرده، برای که مستقیما از استاد حدیث بشنود میرفته برای این که ما اخیراً تلاشی کردیم، یک ملاقاتی داشتیم با آقازاده مرحوم آش حسن علی نخودکی اصفهانی. خب 80 و چند سالشه. چرا؟ چون من بعضی مطالب رو با 3-4 واسطه از مرحوم آش حسن علی شنیده بودم، میخواستم این وسایط کم بشه، یه دونه واسطه بیشتر نباشه، این ارزش گفتاری رو بیشتر میکنه. در مسائل فکری هم همینطوره. یک مسئله نظری هرچه تعداد حد وسطهای مثبتش، یعنی هرچه فاصله و واسطهش با اولیات کمتر باشه، برهانی که بر او اقامه میشه برهان غنیتر و قویتری. چرا برهان صدیق اینقدر ارزشمنده؟ قبلا برهان صدیق رو خوندیم یا نه؟ تو دوره قبل که منظر رو خوندیم، تو این دوره یادم نیست، تو دوره قبل ما اسفار جلد 6 رو خوندیم. چرا برهان صدیق رو تو شواهد به نظرم با هم خوندیم؟ چرا برهان صدیق اینقدر ارزشمنده؟ مخصوصا به تقریر علامه طباطبایی، چون میگه تو اصل واقعیت رو پذیرفتی، یعنی تو رئالیستی، ایرئالیستی نیستی، فیلسوفی، سوفیست که نیستی. میگیم بله. میگه خدا هست. اولین مسئله فلسفی این ارزشمنده، این هنر مرحوم علامه طباطبایی بود. به هر حال مراد شما، مراد شما اصولا در علوم برهانی اگر یادتون باشه علم دائر مدار موضوعه. گفت تمایز علوم به تمایز موضوعاته، و وقت موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتی. معنیش اینه که شما یک علم برهانی رو در نظر بگیر، مثل منطق، مثل فلسفه، مثل ریاضی، موضوعش رو در نظر بگیر. این موضوع ترکیباً این علم تحلیلاً این موضوع، چون اگر غیر این باشه علم برهانی نیست. برهان کشف میکنه ربط ضروری رو، فرقش با علوم اعتباری همینه. در علوم اعتباری چون ید معتبر جعل قرارداد در بینه، ربط ضروری نیست. اما در جایی که برهان در بینه 11 تا واسطه که بمانه، شما قیاس مرکب بکن 1000 تا قیاس پشت سر هم، باز اون نتیجه آخر در این قضیه اول لطفاً موجوده. این قضیه اول بستن همون نتیجه 1000 نه، توجه اجمالی به این معنی که من موضوع رو که میدونم اجمالاً، چون موضوع رو میدونم و خواص موضوع با موضوع نوعی اتحاد داره، اون رو میدونم، یعنی همون علم اجمالی کلی نبیش از اون. منتها در مقام تحلیل و ترکیب همیشه ما هر پله‌ای که عقب میان اگر به معلومه به ذات برسیم، یعنی به اولی، به ضروری که هیچ، اگر به معلومه به ذات نرسیم، هر پله که آمدیم عقب رسیدیم به یک قضیه‌ای که معلومون من وجه، مجهولون من وجه، میریم اون مجهولون من وجهشو بکنیم معلوم. اونو که معلوم کردیم، اگر اونی که باعث معلوم شدن این مجهولون من وجه شد خود معلوم من جمیع الجهات باشه، معلوم کامل باشه، که گفتیم قضیه اولی معلوم بل کنه، اینو قبلا داشتیم که هیچ، اگر نه باز اون معلوم من وجه، مشهول من وجه، میریم اون مشهول من وجهش رو معلوم کنیم تا برسیم به قضایه اولی. هسته زیربنای فکر بشر رو قضایه اولی تشکیل دادیم. که حالا یه تعبیر بلندی اینجا، حالا یادتون بعدا میرسیم از الان نگیم، یه تعبیر بلندی اینجا بهمنیار در از تحصیل داره، که این تعبیر رو مرحوم شهید مطهری استاد مسعودی جوادی هستاد علامه طباطبایی رو خیلی این تعبیر رو پسندیدن. وقتی میخواد تشبیه کنه میگه بلا تشبیهن، بلا تشبیهن قضیه امتناع تناقض در فکر بشری بمانند خدای متعال در جهان هستی، یعنی در جهان علم قضیه اصل تناقض بمانند خداست در جهان علم. چطور شما خدا را از سر جهان برداری جهانی نیست؟ شما اصل امتناع تناقض را از زیر فکر بشری بکش بیرون، این کاخ اندیشه فرو میدید. دو سه تا اصل البته که در باب تصدیقات این اصل شاید از همه اصول مهمتره، مثل اصل اثبات واقعیت، اصل امتناع تناقض، اصل علیت، که اینها زیربناهای اندیشه بشری است که بر اینها رشد کرده، ترکیبا آمده شده فیزیک، ریاضی، فلسفه و این علومی که الان ما می‌دونیم. حالا ارزش هر کدوم از اینها، این گونه های معرفتی در چه حد، در فصل بعد اشاره داره. وقد دانم این جمعی ازالک، از همه اینها روشن شد انه استنتاج نتیجه بالفکر، استنتاج نتیجه ای بالفکر، به وسیله فکر. یه مکتبی رو خواستم اشاره کنم از ذهنم رفت که دو مرتبه الان آمد به ذهنم. این که میگه استنتاج نتیجه بالفکر، چون اگر انسان نتیجه رو به الهام داشت، به شهود داشت، این چنین نیست. اگر به حدس داشت، این قابل دقته. اگر به حدس داشت، به ظاهر این چنین نیست، ولی در واقع این چنین هست. ما در حدس مجموع حرکتین رو داریم، حرکتون الال مبادی و من مبادی یا الال مرادی، منتها چون حد وسط کلبرق الخاطف به ذهن میاد، کسانی که قوت حدس دارن این چنین، چون حد وسط کلبرق الخاطف به ذهن میاد، لذا احساس خیال میکنه فکری انجام نشد، حالی که فکر هست. در حقیقت یک تعبیر زیبایی در تعبیر القواعد آمده که این تعبیر حقیقت حدس رو میتونه بیان کنه. میگه حدس در عالم علم حصولی به مانند جذبه است در عالم علم حضوری. در سلوک الالله کسانی که اهل جذبن، افراد خیال میکنن اینا تفره پیش آمده، نه تفره نبوده، عوالم رو سیر کردن، تو اونقدر به سرعت بوده که خیال میشه تفریح بوده. در عالم هستم یک ناظر بیرونی خیال میکنه این فکر نکرد تو جواب داد. من یکی از دوستانم بود رضوان الله تعالی فوت کرد در عنفوان جوانی، دارای قوه حدس بود، بسیار بسیار خوش ذهن بود که دوبارم در کنکور سراسری رتبه آورده بود اول شده. ایشون مسئله یعنی معما مسئله مجهول گفته میشد شروع میکرد جواب داده. نه اینکه فکر نداشت، فکر هست، اونقدر سریعه که یک ناظر خارجی خیال میکنه فکر نیست، حد فکر سریعه. لقد بان من جمیع ذلک، روشن شد از همه اون چی که گذشت، ان استنتاج نتیجه بالفکر، استنتاج نتیجه بفکر، لا یکون الا بتحلیل و ترکیب معن، با تحلیل و ترکیب با هم. اذ عند الفحث عما یوجب و وضع معلوما، زیرا در نزد فحث از اون چی که ایجاب می کند یک وضع معلوم، یعنی یک نتیجه معلوم را، اون چرا که برای ما یک نتیجه معلوم را به ثمر می آورد، انما نفحث عن جهات المعلومه، ما فحث می کنیم از جهات معلوم مناسبه. فإن كانت هذه الجهات معلومه فقط، اگر این جهات معلومه باشد فقط، فقط یعنی چی؟ یعنی لا معلومه و مجهوله، یعنی لا معلومه من وجه، این فقط اینجا معناش اینه. اگر معلومه فقط باشد رکبت و انتجت، ترکیب میشه و انتاج میکن. و این کانت معلومتا من وجهن و مشهولتا من وجهن، این معلومتا من وجهن و مشهولتا من وجهن در مقابل معلومتا فقط. اما اگر این جهات معلوم از جهتی مشهول از جهتی باشد، فحث ما ان جهاته المعلومه، ایزن ما میریم از جهات معلومهش فحث میکنیم. و هاکذا همینطور الی ان ینتهی الی جهات معلومه من کل وجهه، تا اینکه برسیم به جهاتی که اون جهات معلوم است از هر جهت. این در ارتباط با تحلیل. بل کلام و ترکیب به عکس کلام و تحلیل، کلام در ترکیب به عکس کلام در تحلیل است. حتی یستنتج وضع مطلوب، تا این که به نتیجه برساند ما را، استنتاج کند وضع مطلوبی را. و هو مطلوب، مطلوب ما هم همین بود که هر استنتاج فکری به تحلیل و ترکیب است. نه چی؟ خب بله، کدوم قسمت عبارت من به بله این مثل دو سطر بالاشه. انما نفحص و انجهات معلومت المناسبت له، همون عبارت، فرق نمی کنه. ببینید فرض بر سر اینه که ما یه قضیه داریم که این قضیه از جهتی برای ما مجهوله، از جهتی برای ما معلومه، درست شد؟ ما میایم نسبت به این قضیه از جهات معلومه مربوط به این مجهول بحث میکنیم، مشخص شد؟ بنابراین سراغ اون قضیه، اونم از جهتی مجهول از جهتی معلومه. ما میریم در اون قضیه ثالثه از جهات معلومه این قضیه مجهوله بحث میکنیم و ها کذا تا برسیم به این قضیه معلومهی که دیگه قضیه مجهوله در کنار او نیست. یعنی این فحصنا ان جهات المعلومت المناسبت له، شما همش یه پله عقبتر رو با این وصف در نظر بگیرید، نه خود اون قضیه که میخواد مورد بحث و بررسی باشه. الفصل الرابع فی ان التصدیق الضروری علی المشهور ستت و اقسام و ان الکل یرجع الی الاولی و کذا کل ضروریه لو کان غیرها ضروریون. یعنی مثل همین چطور ما در تحلیل می آمدیم هی جهات معلومه یا مناسبه رو تحلیلا عقب می رفتیم، حالا می آیم ترکیبا سرهم می کنیم تا به اون نتیجه مجهوله اولیه برسیم. بحث ترکیب و تحلیل رو بعدا داریم، مفصل باش کار داریم. الان فقط به مناسبت اشاره کردیم. بحث تحلیل و تاکید در برهان از مباحثی است که ما باش کار داریم، مفصل هم کار داریم، الان فقط در حد اشاره. آمدیم سراغ فصل چهارم. مثل عادت روزهای قبل فهرست رو بیارید ببینید در فهرست فصل چهارم چه مطالبی رو مرحوم علامه برای ما در نظر گرفتن. صفحه 136 ثم من و بینو فی فصل، این فی فصل، این فصل چندم؟ چهارم. الان فصل چهارم این دیگه، آخرین پاراگراف، آخرین پاراگراف. حالا اینجا ثم من و بینو فی فصل، این فصل چندم؟ چهارم. یک، ان ضروریات سته تا اقسام. ضروریات چش قسمه؟ کما ذکروه. دو، و ان غیر الاولیات لیست به ضروریت به ذات بل راجعت بالاخرت الیها به بیان عام. غیر اولیات ضروری به ذات نیستن، او پنجتای دیگه رجوع میکنن به ضروری به ذات و این رو ما به یک بیان عام توضیح میدیم. سوم، ما میام همین مطلب رو که به بیان عام توضیح دادیم به بیان خاص توضیح میدیم، یعنی تک تک اون پنجتا رو میکشیم وسط، ثابت میکنیم اینا ضروری به ذات نیست. و ان کل واحد من الاقسام الخمسه غیر الاولیات، یعنی فطریات و محسوسات و حسیات و متواترات و تجربیات، لیست به ضروری به ذات به بیان خاص به کل واحد واحدین، با بیان خاص که این بیان اختصاص به هر یک هر یک داره. خب قهرن این بیان خاص که تبیین شد، این مطالب به دست میاد و یه تبیین به هازا کله که چی؟ قیاس خفی در فطریات مؤلفان من مقدمات اولیه و عیزن حس در محسوسات در اکتساب نظریات هیچگاه کافی نیست و عیزن در مورد حد حتما ما تجربه یا استقرار یا تواتری لازم داریم و عیزن احکام مادیه یعنی احکام صور موجوده در خارج برای موضوعاتشان بالحد تحقق دارن و عیزن حد چنانچه در مقدمات یقینی تحقق پیدا می کند در غیر مقدمات یقینی هم قابل تحقق هست، در مقدماتی که در جدل به کار می رید و عیزن کل نظریه ینتهی الی اولیات مترتبه، هر امر نظری به یک اولیات همراه با چینش خاصی مترتبه. فصل چهارم تمام. الفصل الرابع چی؟ استقراء، معنای لغویش. آها، معنای لغویش یعنی قریه قریه گشتن، این معنای لغویش. معنای اصطلاحیش یعنی جستجوی جزئیات. الفصل الرابع فی ان التصدیق الضروری علی المشهور سته تا اقسام. اما الاول، مشهور منطقی این قائلا تصدیقات ضروری شش قسمت. عزیزان این فصل چهارم رو به خصوص، یعنی کل مقاله اولا از مقالات مهمه. بریم مثلا از اول ایچه مقبتر، برهان بیت القصیب منطق. قبلا نمرد کردیم بو علی میگه اگر یه نفر بهش گفتن آقا تو سرطان داری سه ما دیگه میمیری، مثلا بخواد یه علمی یاد بگیره، دیگه فقط باید بره سراغ علم برهان، چون علم برهان فرض، باقی علوم نفله مستحب. خب به هر حال چی؟ بیت القصید، بیت القصید، بیت القصید یعنی چی؟ شاه بیت، یعنی وقتی قصیده میگن یا غزل میگن یه بیتش گاهی گل میکنه، که گاه اسم غزل یا قصیده رو از همون یک بیت انتخاب میکنن، این اصطلاحاً میگه بیت القصید، بیت الغزل، به قول ایشون شاه بیت. گفت شعر حافظ همه بیت الغزل معرفته، به تعبیر جناب خواجه. بیت القصید یا بیت الغزل منطق برهانه. وقت در برهان این مقاله اولا به خصوص این فصل چهارم، فصل پنجم، فصل چهارم، این بسیار مباحث ارزشمندی است که در معرفت شناسی بسیار بسیار کاربرد داره. شما ببینید اشکالاتی که کانت داره، اشکالاتی که پسینیان بعد از کانت دارن، بعد اونقدر بتونیم در این مباحث کارکشته بشیم که بتونیم اشکالات رو پاسخگو باشیم. به هر حال اولین مطلبی که در این فصل بررسی شده این است که مناطق، یعنی منطقی قضیه ضروری را به 6 قسم تقسیم کرد و خود فرمودن و خود گفتن که این 6 قسم حصرش استقرایی است. حصرش حصر عقلی نیست. البته این نکته رو من اینجا خدمت عزیزان عرض بکنم، زیاد دیده شده در مواردی که حصری حصر استقرایی بوده و مدت‌ها گذشته و این حصر کم یا زیاد نشده، کم کم علما به این فکر افتادن که نوعی حصر مبتنی بر سلب و ایجاب، نفی و اثبات براش درست کنه. اما این معناش این نیست که حصر عقلی شد. حصر استقرایی حصرون استقرایی، حصر عقلی حصرون عقلی. فرق فارقش هم اینه که در حصر عقلی بنا بر تقاسیم ثنائیه، که تقسیم ثنائی مبتنی بر منفصله حقیقیه، که منفصله حقیقیه نسبت در او دائر است بین سلب و ایجاب، یعنی بین نقیزه، و ما میدانیم نقیز الواحده واحد. ببینید این خودش یه تحلیل و ترکیب بوده، چون نقیز الواحد واحد، چون منفصله حقیقیه از نقیزه این تشکیل می شود، چون تقسیم عقلی بر اساس منفصله حقیقیه شکل می گیرد، لذاست که ما در تقسیم عقلی نه ازدیاد داریم، نه کاهش داریم، نه فزایش داریم، نه کم میشه، نه زیاد میشه، تکون نمیخوره. برای تقسیم استقرایی، در تقسیم استقرایی ما داریم مصادیق و موارد رو جمع آوری میکنیم که هیچ تقسیم ثنائی واقعی بین این اقسام و بر این اقسام حکومت ندارد، جاری نیست. خب یا به مناسبت عرض شد، قبلا خودتونم می دانستید تقسیمی که نسبت به اقسام ضروریات ذکر شده تقسیم استقرایی، 6 قسمی که قبلا هم نامشون رو دانستید، اولیات، فطریات، محسوسات، حدسیات، متواترات و مجربات. تکرار کنم، اولیات، فطریات، محسوسات، حدسیات، متواترات و مجربات. ابتدای تعریف اجمالی مرحوم علامه از اینها به دست میده با مثال، که چون مباحث این فصل به همین مطالب برمیگرده مثلا مبهم نباشه. قضایای اولیه قضایایی است که برای تصدیق به نسبت در آنها، برای تصدیق به نسبت در آنها جز تصور طرفین به امر دیگری احتیاج نیست. میخواییم اینو یه مقدار واضح‌تر بگیم که بعداً بتونیم بهتر توضیح بدیم. قضایای اولیه قضایایی است که جز تصور موضوع و محمول برای تصدیق به نسبت بین اون دو به هیچی احتیاج نداره. البته قبلا عرض کردیم ممکنه تصور اطراف طول بکشه، کار داشته باشه. چرا؟ چون ممکنه نظری، چون تصور نظری احتیاج به تأمل، دقت و معرف داشته باشه. اما به صرف این که من موضوع را درست تصور کردم، محمود را صحیح تصور کردم، اعتقاد به نسبت دارم. مثلا اگر من گفتم السلب و الایجاب لا یستقان معا، این عبارت رو اگر بخوایم جور دیگه تعبیر کنیم چی میگیم؟ میگیم اجتماع النقیضین محالون. این یک قضیه. قضیه دیگه، السلب و الایجاب لا یجذبان معا، این قضیه رو اگر بخوایم به گونه دیگری تعبیر کنیم چی میگیم؟ میگیم امتناع ارتفاع النقیضین محال. اگر من بفهمم محال یعنی چی، محمول رو بفهمم، معنی درستی از اجتماع نقیضین هم در ذهن داشته باشم. این که اجتماع نقیضه این محاله رو بلا فاصله تصدیق میکنه. اگر من معنی ارتفاع نقیضه این رو بفهمم، معنی محال رو هم بدانم، بلا فاصله تصدیق میکنه. اگر من بدونم مثلا نقیضه یعنی چی، ولو در غالب مثال مثلا به من بگن آقا جون نقیضه مثل این که الان شب است الان شب نیست، یا الان روز است الان روز نیست، میگم خب الان نقیضه اینو فهمیدم. میگن محالم یعنی نشده نیست. میگم خب معلومه نمیشه هم الان شب باشه هم الان شب نباشه. خوشه اولی یعنی، اولی یعنی من به صرف این که موضوع را درست تصور کردم، محمول را صحیح تصور کردم، بلا فاصله اذعان به نسبت میکنم. نه در اولیات، اولیات اصول متعارفه است، اصول موضوعی نیست. اصول متعارفه مشترک اندل کله. اگر در اولیات مولا در ذهن بره مشکل داری و نمیره، هر چی فکر کنید نمیره. تو اولیات قضایای اولوالاوائل ابدأ البدیهیات، فقط نکته ای که ذهن رو به مغالطه در اینجا باز میداره قابل توجه وا، اینه که گاهی موضوع ما نظری است. معلومه چی عرض میکنم؟ موضوع ما گاهی چیه؟ نظری است. اجتماع نقیضه نظری است. چرا؟ چون خود نقیضه این نظری است. نقیضه یعنی چی؟ یا در تناقض هشت وحدت شرط تا بعدم شد نه تا وحده. صاحب رهبر خرد میگه بخوایم زیادش کنیم 27 تا وحده، بخوایم کمش کنیم بود کمتر از نه تا. به هر حال انسان بتونه معنای نقیض را بفهمد، اجتماع نقیضه رو تصور کنیم. اگر اینو تصور کرد، معنای محال هم بدونه یعنی چی؟ بلا فاصله میگه اجتماع نقیض این محال، اذعان به نسبت. اینی که قبلا بحث کردیم نبودید کلاس، ما گفتیم نظریه الاطراف لا ينافی ضروریت تصدیق، با همین تعبیر گفتی رو تخته هم نوشتی. بحث ما در نظری و بدیهی بودن تصدیق و قضیه است و ضروری بودن قضیه هیچ ربطی به ضروری یا نظری بودن اطراف نداره. مثال دیگه الکل اعظم من الجود، که حالا بعضی در این مثال خدشه داره. حالا اونایی که این مثال رو جزء اولیات میدونن میگن اگر ما تصور درستی از کل داشته باشیم و تصور درستی از جزء الکل، یعنی جزء همان کل داشته باشیم، الکل اعظم من الجزء رو بلافاصله تصدیق میکنیم. دوم فطریات، این این جزء بدیهیات،
یعنی این
چیز
بدیهی‌تر از اون امتناع اجتماعی
چی؟ همین نه خود این مسئله، خود این که هر چیزی خودش خودش است، هیچ چیزی این گونه نیست که خودش خودش نباشد، خود این مبتنی بر نظریه اصل امتناعی تناقضه. چرا؟ شما میگه هر چیزی خودش خودش هست، میگم چه اشکال داره خودش خودش نباشه؟ میگه اجتماع نقیزه اینه. پس شما اجتماع نقیزه این رو دارید، میگید هر چیزی خودش خودش هست. مفهوم شد یا نه؟ روشنه.
نه این اصلا
چرا برداره؟ چرا برداره؟ چرا برداره؟ چرا برداره؟ نه هر چیزی خودش خودشه. من میگم نه، کی گفته؟
همین دلیل آره.
نه نه نمیشه امتناع. اصل امتناع این حرفا رو نداره. مثل اصل علیته، اصل علیت، اصل امتناع تناقض، خود اصل اثبات واقعیت. حالا اینا رو با یک مسامحه ای ما در کنار هم میکنیم، وگرنه اونی که زیر بنای فکر بشه اصل امتناع تناقض، یعنی فلاسفه نه ماها یا سالها، نه قرنها فکر کردن. ببینم در باب تصدیقات یه قضیه ای که از این قضیه بدیهی تر، یعنی قضیه ای باشد که این قضیه مبتنی بر او باشه، قضیه و باز نرید سراغ تصورات. دائما تصور و تصدیق تو ذهنها قاطی میشه. نه دیدن تا حالا این بحث رو هم باز میرسیم به بحث اصل امتناع تناقض، ما تو منطق کار داریم گرچه بحث بحث فلسفی. خب این سراغ فطریات، فطریات یه اسم دیگه هم داشت، قضا یا قیاساتها معها. قضایای فطری قضایایی است که بدیهی و ضروری است، سر بداهتش هم آن است که دائما با حد وسط اثباتش در ذهن موجوده. چون دائما با حد وسط اثباتش در ذهن موجوده، لذا قضیه قضیه بدیهی و ضروری است. یعنی این حد وسط هیچگاه از ذهن غایب نمیشه عند تصور طرفین. تا طرفین به ذهن میاد و حد وسط هم در ذهن هم. تعاریف رو بدونیم، ممکنه در مثال خدشه باشه با تعریف رو بدونیم، حالا مثال ممکنه مخدوش باشه. بله دیگه، اطراف که میگیم، طرف این که میگیم مراد هست. مثل عربت و زوجون، الان به شما میگن چهار فردی و زوجی، میگی زوج، میگی چرا، میگی دو دو چهار. این دو دو چهار تا تو ذهن شما، دو برابر دو چهار، این تو ذهن شما یعنی حد وسط اثبات عربت و زوجون، قابلیت انقسامش به متساویه اینه. دو زوجه چرا سون دو تا یکی، این قابلیت انقسام به متساویه این به عنوان حد وسط در ذهن هست. سوم قضایای محسوسه. قضایای محسوسه رو دو حس میکنن، قضایای محسوسه به حس ظاهر، قضایای محسوسه به حس باطن. محض به حس ظاهر مثل این که علفل و حلوان قند شیرینه، شکر شیرینه، عسل شیرینه، غذای محض به حس باطن مثل این که میگیم ما اراده داریم. اراده که محض به حس ظاهر نیست، ما با حواس باطنیمون ادراک میکنیم مرید بودن ما رو. فرق نمیکنه گفتن غذایای محسوسه، چه محسوس به حس ظاهر باشه چه محسوس به حس باطن، غذایای بدیهی است. چهارم حسیات. غذایای حسیه اسمش روشه، یعنی غذایایی که مورد تصدیق ما با حد، یه حدس عمومی. مثل اینکه میگیم نور خورشید از نور ماه از خورشیده، اینه که ما نمیبینیم که نور ماه از خورشیده، که اون حد میزنیم. گفتن حدسیات از بدیهیات نور استعمالی و بحث داره، بحث میکنیم، اصلا داریم مطرح میکنیم برای بحثش. پنجم متواترات. معنی تواتر یعنی یعنی یک قضیه مورد تصدیق ما قرار بگیرد به خاطر اخبار گروهی که عادتاً توافقشان، تبانیشان بر دروغ گفتن محال باشید. مثل اینکه الان ما با این که مکه نرفته باشید میگیم مکه‌ای هست، مدینه‌ای هست، کعبه‌ای هست، ضروریه پیش ما. چرا؟ اینقدر آدم دیدیم میگه رفتم دور خانه خدا گشتم، جات خالی حجر و الاسود رو بوسیدم، که عادتاً این که حالا پسر عمه بنده با پسر خاله زنم، با پسر عمه شما، با پسر خاله زن شما، با نام عموی نوکر بابام، با اینا یه جا جمع شده باشد، یه توافق و تبانی که حالا بیدی دروغی بتازیم یه شایعی بکنیم، عادتا محاله، عقلا محاله، عادتا محاله. بذار برای ما یقین می آورد. ششم مجربات هست. مجربات قضایایی هستن که با تجربه و تکرار بر حس بدیهی میشن، برای ما موجب بداهت میشن. مثل این که میگیم استومرفن تبره، تجربه کردیم، خودمون تب کردیم، استومرفن خوردیم، بچه‌مون تب کرده، استومرفن خورده، زنمون تب کرده، استومرفن خورده. خلاصه من ماشین داشتم، خب رفته بودم مکانیکی ماشین رو درست کنم، دیدم این مکانیکی چند تا مرغ ژاپنی داره، مرغای پاکوتایی بود و اینو گرفته به زور داره چیز برسه حلقش. گفتم چیکار میکنه؟ گفتم من استامینم بهش میدم. گفتم استامین بیچاره. گفت سو اومدم دیدم تب کرده. گفتم میگه رو مرغم اثر داره؟ گفت آره مرغم اثر داره. اینو میگیم مرکب، اینو میگیم تجربه یا مجربات. به هر حال این مطلب اول که تکرار اینا رو در المنطقه هم خونده بودیم، فیلن تصدیق ضروری علم مشهور ستت اقسام، فصل چهارم در این است که تصدیق ضروری بنابر نظر مشهور شش قسمه و ان الکل یرجو الی الاولا الی الاولی، و اینکه همه اقسام رجوع میکند به اولی. یه مقدار عبارت مسامحه است دیگه، و ان الکل کل شامل هر شش قسم میشه، با اینکه ما میخوایم چند قسم به اولی راجعه؟ پنج قسم. یه مقدار مسامحه است، یعنی مراد اینه و ان الخمسه غیر الاولی ها یرجو الی الاولی. و کذا کل ضروری الا کان غیرها ضروری، و همچنین هر ضروری اگر غیر از این شش قسم ضروری باشد اونا هم راجع به اولیه. چرا این تعبیر رو میگیم؟ چون فرض اینه اقسام شش گانه تقسیمش عقلی نیست، استقرایی است. ممکنه بعدا یه نابغه پیدا بشه بیاد اقسام ضرور بکنه مثلا ده قسم. اما الاول فقد قسم القوم القضية الضرورية الى ستة اقسام، قوم تقسیم کردن قضیه ضروریه را به شش قسم بالاستقرا، تقسیم کردن به شش قسم به استقرا. اول اولیات است، قسم اول اولیات، و هی القضایا التي لا تحتاج في التصديق بها، قضایایی است که احتیاج ندارد در تصدیق بدانها، غیر تصور طرفین، احتیاج ندارد به غیر تصور دو طرف، مثل این قول ما الایجاب و السلب لا یستقان معا. عبارت نخراش چی بود؟ اجتماع النقیضین محال. ولا یک زبان معا، عبارت نخراش چی بود؟ امتناع ارتفاع النقیضین محال. و ان الکل اعظم من جزئه، کل از جزء خود اعظم است و بزرگتر است. این عبارت در بعضی از بخش ها آمده و ان الکل اعظم من الجزء. بعضی اشکال گرفتن که نه، چی گفته کل اعظم از جزئه؟ این چنین نیست. اشکال خیلی بچگانه است، چون اگر یادتون باشه ما در ادبیات خونیم گاهی الف و لام به جای ضمیر می نشین. پس الکل اعظم من الجزء، یعنی الکل اعظم من جزئه هی، این جزئه هی شده من الجزء، اشکال وارد. الثانی الفطریات و الخفایا التي قیاساتها معها، فطریات یا قضایایی که قیاسات این قضایا با این قضایاست، و هی قضایا یلزمها وسط خفی لا یغیب عن الذهن عند تصور الطرفین، قضایایی است که لازم هست این قضایا را، لازم دارد این قضایا را یک وسط خفی، که این وسط خفی حد وسط مخفی لایقی با هم ذهن، غایب نیست از ذهن این در تصور طرفین در هنگام تصور دو طرف. شما اینجا به نظرتون اگر ظاهر بین باشید یک تناقضی در عبارت می‌بینید. از طرف میگه وسط خفی، از طرف میگه لایقی با هم ذهن. یعنی چی؟ اگه لایقی با عن الذهن خفی بودنش چیه؟ اگر خفی لایقی با عن الذهن یعنی چی؟ یعنی در قضیه ملفوظه یا ذهنیه شما عقل نشده، اما هیچگاه هم از ذهن آدمی پاک نمیشه، مأخوذ در قضیه نیست، چه ملفوظه چه ذهنیه، اما در کنار قضیه هست. چه قولنا مثل این گفتار ما الاربعه تو زوجون، چهار زوجه، و الوسط وسط در این قضیه هو الانقسام به متساویه، انقسام به متساویه. الثالث القضايا المحسوسه بالحس الظاهر، قضایایی است که محسوسه به حس ظاهره، که قولنا ان العسل حلو، عسل شیرینه، اینو ما با حس ظاهرمون میبینیم دیگه، لذا کسانی که این حس ظاهر رو ندارن نمیشنون، کسانی که ذائقهشون مشکل داره عسل بخوره یا پیاز بخوره براش فرقی نمیکنه. یا گاهی انسان در اثر بعضی از داروها عسل هم که میخوره تلخ احساس میکنه، چجور میشه مکانیزم این قوه زائقه آدم که عقل محسوسه به حس باطن یا اون چی که محسوسه به حس باطنه و یسمى الوجدانیات تقولنا ان لنا علما و ارادتا و شوقا. این که میگیم لنا شوقون اینو ما ضروری میدونیم، بدیهی میدونیم، جزو وجدانیاته. هر کسی در خودش علم میابه، اراده میابه، شوق میابه و امثال داره. عرابه الحسیات و یه قضایی المصدقه به خواب الحس، قضایی است که تصدیر میشه به این قضایی که وسیله حس. چه قولنا این لذا و القمره مستفاد من الشمس، نور ما از خورشید برگرفته استفاده شده. الخامس المتواترات، پنجم متواترات، به یه قضایی یصدق و بها لإخبار جماعة يمتنع عادة تباطؤهم على الكذب. قضایایی که تصدیق میشه به این قضایا به خاطر اخبار جماعتی که ممتنع است عادتا توافقشان بر کذب، عادتا نمیتونه توافق بر کذب داشته باشن. که قولنا ان مکه تن موجوده و ان بالمغربه بلادا، میگیم مکه هست تو اروپا هم یه خبرهایی، یه پاریسی هست، یه برج ایفلی هست مثلا. و ان بالمغربه بلادن سیئه الساده. المجربات و هیه قضایا یصدق و بها به تجربه و تکرار، قضایاییست که به این قضایا تصدیق میشه به وسیله تجربه و تکرار. علل حس، تجربه و تکرار بر حس. این جمله رو از امیرالمومنین رباط نقل کردن که از تجربه تو فوق العلم. اگر روایت مروی باشه باید دید معناش یعنی چی. که قولنا این مرکبا کذا یوجب و خاصتا کذا، مثل این گفتان ما که میگیم فلان داروی ترکیبی استامینوفن موجب این خاصیت مثلا قطع تب میکنه، تبره، یا آسپیرین خون رو رقیق میکنه، یا تجربه فاضی ستت اختام بشیر. و اما ثانی فاقول ان کل قضیه ضروریه غیر الاولی تنتهی الى الاولی و ذالج لان القضیه التي هي ضروریه بالحقیقه ای بهش لو فرضنا ارتفاع کل تصدیق غیرها ننتجها کان تصدیق به هذا حاله اما عندك في مجرد تصور الطرفين في التصديق اولا يكفي و على الاول فهي اولیه و على الثانی. آمدیم سراغ مطلب دوم. مطلب دوم این بود که هر قضیه ضروری غیر اولی بازگشت میکند به قضیه اولی. اینو به تعبیر دیگری بگم، مطلب دوم این است که ما ضروریه به ذات جز اولی نداریم. سایر اقسام ضروری، ضروریه به ذات نیست. منظورتون نمی کنم میگیم چی؟ مجربات یعنی ناورم تو صحبت سر اینی که آیا این یقینی که میان مال خودشونه یا چون برگشته به اولی دارن یقینی آورن. صحبت سریعی یک خاصیتی اول مرحوم علامه برای قضیه ضروری به ذات نقل میکنه. قضیه ضروری به الحقیقه، اون قضیه‌ای که واقعا ضروری است، بعد از اون خواسته و ویژگیش میخواد استفاده کن. میفرماید قضیه‌ای به ذات ضروری است، دل حقیقت ضروری است، دل واقع ضروری است. چه ما اگر فرض کنیم هیچ چیزی، یعنی هیچ تصدیقی غیر او نباشد، همین یک قضیه و همین یک تصدیق باشه، موضوع محمول، باز انسان از آن به نسبت قضیه ضروریه، قضیه ضروریه حقیقی چه با قطع نظر از هر گونه تفسیری از آن به نسبت او موجوده، با ارتفاع هر تفسیری تفسیر به او باقی و مرتفع نمیشه. حالا که قضیه ضروری حقیقی رو یافتیم، میخواییم بریم جلو ببینیم آیا جز اولی قضیه ضروری داریم یا نداریم. و اما ثانی فاقول ان کل قضیه ضروریه غیر الاولی، هر قضیه ضروری که غیر اولی باشه تنتهی الی الاولی، به اولی برمیگرده. چرا؟ و ذلك لان القضیه التي هي ضروریه بالحقیقه، زیرا قضیه‌ای که بالحقیقه ضروری است یعنی چی؟ یعنی به حیث لو فرضنا ارتفاع کل تصدیق غیرها ينتجها کانت تصدیق بها به حاله، به حیثی که اگر ما فرض کنیم ارتفاع هر تصدیقی غیر او که بخواد انتاج کنه این قضیه رو، هر تصدیقی غیر این قضیه که بخواد منتج این قضیه باشه او رو در نظر نگیریم، میبینیم با تصدیق به این قضیه ضروریه به حال خود موجوده. حالا این قضیه، قضیه ضروری تقسیماتی در موردش وجود دارد. ما میترسیم بلند شیم این قدش چی؟ غیر خود اون قضیه. بله بله بله. قضیه ضروریه در یک تقسیم اول میگیم یا صرف تصور طرفی در تصدیق به نسبت کافی است یا نه، یا صرف تصور طرفی در تصدیق به نسبت کافی است یا نه. این اولی اسمش چی بود؟ قضیه اولی. اگر صرف تصور طرفه در تصدیق به نسبت کافی نباشه بلکه امر دیگری لازم است، نه یعنی صرف تصور طرفه در تصدیق به نسبت کافی نیست بلکه امر دیگری لازم است، میگیم این امر دیگر یا از جنس تصدیق یا نه. اون امر دیگری که غیر از تصور طرفه برای تصدیق به نسبت لازمه یا از جنس تصدیق یا نه. اگر از جنس تصدیق باشه این محاله. چرا محاله؟ مقصد ما چی بود؟ قضیه ای که به تصدیقی احتیاج داره ضروری است یا نظری؟ نظری. هازا خلف. اگر غیر از تصور طرفه به چیز دیگری نیاز داره و اون چیز دیگر از جنس تصدیقه، ای که شد محال، چون ما فرض ما هو ضروریان ساره نظری. او که هیچ. آمدیم اونجایی که بگیم نه، نه از جنس تصدیق نیست. حالا که از جنس تصدیق نیست، یاشو اینجا نمیسیم، صرف وجودش مایه تصدیق یا علم بدان یا حمل آن بر موضوع مایه تصدیق. اگر اون امر دیگر از جنس تصدیق نباشه، حالا از جنس تصدیق نباشه چیه؟ بهش میرسیم. دو صورت داره. یا صرف وجودش مایه تصدیقه. صرف وجود یعنی چی؟ یعنی ما بدانیم او رو یا ندانیم، او رو بر موضوع قضیه حمل بکنیم یا حمل نکنیم یا نه. صرف وجودش مایه تصدیق نیست، باید باشه و ما هم او را بدانیم، یا باشد و ما او رو بر موضوع قضیه حمل بکنیم. نسبت به این قسم، یعنی قسم اول که صرف وجودش مایه تصدیقه، می‌فرماید این منافی با اولیت، ببخشید اولیت نمی‌شه، منافی با ضروری بودن نیست. مثل چی؟ و چرا؟ من از شما میپرسم هر قضیه ضروری که ما در او تصدیق به نسبت داریم ضرورتاً، آیا احتیاج داره به این که یک چیزی باشه که این قضیه رو تصدیق کنه؟ اسمش رو میذاریم مصدق. وجود او لازمه یا نه؟ خباره نه؟ لازم؟ اصلا اصولا اگر ما نباشیم، ذهن نباشه، تصور تصدیقی هست؟ نه. فکری هست؟ نه. طبیعی است اگر بخواهد تصدیق به نسبتی باشه باید من باشم، تا من نباشم تصدیق به نسبتی نیست. اما این که در کنار وجود قضیه منم به عنوان مصدق، منم به عنوان کسی که قضیه در نفس من و جان من نفس باید باشم، این هیچ ضرری به ضروری بودن قضیه نمیده. چی شد؟ امر دیگری لازم نیست، مثل وجود مصدق. این منافی با ضروری بودن نیست. خب آمدیم سراغ این قسم. اگر احتیاج به یک چیزی باشه که در خارج هست غیر از تصدیقه، ولی علم بدان لازم، صرف وجودش مایه تصدیق نیست، چی علم به آن مایه تصدیقه؟ میگه این چیزی که علم به آن مایه تصدیقه، این علم یا علم تصوری یا علم چیه؟ تصدیقیست. اگر علم علم تصوری باشه، اگر این برش اول دیگیم، اگر علم علم تصدیقی باشه، این محاله. چرا محاله؟ میشه نظری احسن خیلی روشنه، به خاطر اینکه اگر ما داریم تو قضیه ضروریه بحث میکنیم و آمدید گفتید اون چیزی که بر اون متوقفه صرف وجودش مایه تصدیق نیست، علم به او مایه تصدیقه، پس باز قضیه ضروری ما متوقف شد بر یک تصدیق دیگر. قضیه‌ای که بر تصدیق دیگر متوقف باشه نظری است یا ضروری؟ نظری است. هفت به قول معروف هازا خلفو، چه این که اینجا میگفتیم هازا خلفو. اما اگر تصوری باشه، آمدیم سراغ اینجا، اگر تصوری باشه اینم محاله. اگه اینو گفتید محاله، چرا محاله؟ معلومه خیلی خوش ذهنه. یعنی چی تصوری؟ قضیه ضروریه داریم، درست شد؟ قرار شد صرف تصور طرفین در تصدیق به نسبت کافی نباشه، امر دیگری لازم باشه. از عقب دارم میام این جلو. و اون امر دیگر فرض این از جنس تصدیق نیست، یه چیزیست که ما باید به اون علم پیدا کنیم و این علم یعنی تصور بیجری. این محاله. چرا محاله؟
تصور حکم
عقلی مشکل نداره. ما یک تصدیقی که حکم عقلی میخواییم بدیم داریم که اون تصدیق متوقف برای یک تصوری باشه. تصور در چی یعنی؟ خب باشه، چه اشکاله؟ نه نمیریم جلو، چون اگه بریم جلو میشه تصوره. چرا بریم جلو؟ یه قضیه ضروریه داریم. این قضیه ضروریه برای علم به نسبت متوقف بر تصور دیگری است. من یه توضیح بدم شاید بتونید جواب بدید. چی میشه؟ نه ببینید اینجا من نوشتم همین در حقیقت تصور اطراف نیاز به تصور دیگری نداری. یادتونه قطعی اجزای قضیه که معلوم بود چی بود؟ اجزای قضیه چی بود؟ موضوع و محمول و نسبت حکمیه و حالا حکم که حالا حکم و نسبت حکمیه فرقشی حرف دیگره. ما در تصدیق به نسبت هیچ به احتیاج به یک تصور دیگری نداریم. محاله به این خاطره که خلاف فرده، چون فرد اینه ما داریم روی یک قضیه حرف میزنیم. در هر قضیه ما برای تصدیق به نسبت جز تصور اطراف چیز دیگری نمیخواد. لذا اینم محاله، این که تصور دیگری لازم باشه اینم محاله. خب ایشون میخواد از این نتیجه بگیره، میخواد بگه بنابراین قضیه اولیه که ما جز تصور طرفین احتیاج به هیچ امر دیگری نداشته باشیم. چرا؟ چون اون امر دیگر خارج از اینها نیست. یک کدوم از اینها باید باشه دیگه؟ هر کدومی که شما در نظر بگیرید ببینید که این محاله. این نه این دلیل اینه.
نه
دو تا مطلب شد. ما در قضیه ضروریه اونی که باید اثبات بکنیم این است که این قضیه قضیه است که مبتنی بر قضیه دیگری نیست. این تصدیق مبتنی بر تصدیق دیگری نیست که ضروری باشه. درست شد؟ اینو میخوایم اینطور اثبات کنیم، بگیم اصلا در قضیه اولیه فقط این چنینه. حالا بعد در اونای دیگه که بررسی کنیم مشخص میشه اینجوری نیست، ما احتیاج به چیزهای دیگه داریم. مثلا در قضیه فطری ما احتیاج به حد وسط داریم. درست شد؟ فقط در قضایای اولیه است که ما با تصور طرفین داریم کار میکنیم و فقط قضیه اولیه است که قضیه ضروری است بالحقیقت. چرا؟ چون اگر ما غیر از تصور طرفین چیز دیگری رو بخوایم در نظر بگیریم، یا به جایی میرسیم که منافات ما ضروری بودن نیست، یا میرسیم به چیزی که محاله. حالا عبارت ببینید، چون اذان شد بعد اگر ابهامی در قضیه بود هفته آینده یعنی گرفتنده خدمتون هستم. یکم عبارت رو سریع تر بخونیم و اما ثانی فعقولو چی میگم؟ میگم کل قضیه اینو که خوندیم درست؟ اما ان یک فی مجرد و تصور طرف این فتصدیق اولا یا صرف تصور طرف این کافیست یا نه و علال اول فهی اولیه. اگر صرف تصور طرف این کافی باشه این اولیست و این ادعای ما. اگر شما بگید نه صرف تصور طرف این کافی نیست فهم ما ان یکون الشیء الاخر المحتاج الی من جنس تصدیق اولا که اون چیه دیگری که محتاج الی از جنس تصدیقه یا نه و علال اول که از جنس تصدیق باشه یلزم و کون القضیه ضروریه نظریتن قضیه ضروری میشه نظری لما مره در فصل سابق هازا خلفون و علال ثانی که بگیم نه متوقف هست اما نه بر قضیه دیگر نه بر تصدیق دیگر از جنس تصدیق نیست خلاصه اما ان یکون وجود الامر الخارج فی نفسه موجب للتصدیق یعنی سواء علم به ام لم یعلم یا علم به ام لم یعلم او لا یکون الا بعد العلم او بعد الحمل بعد الجهل غلطه یا این است که بعد از علم یا بعد از حمل و الاول لا یوجب خروج القضیه عن الاولیه اولی که متوقف بر یه امر دیگری باشه اما اون امر دیگر تصدیق نباشه علم ما و حمله بر موضوع هم لازم نباشه صرف وجودش مایه تصدیقه این مایه خروج قضیه از اولیت نیست چرا؟ از کلو قضیتن اولیتن فهیه تحتاج و با تصور طرفین به امور اخر خارجه از جنس تصدیق مثل چی؟ مثل نفس مصدقهی و وجود فی نفس الامر و غیر ذالک مصدق این تصدیق که باید باشه وجودی که باید در نفس الامر باشه و غیر ذالک. حالا کلی بگیم هر چیزی که امور مشترکی بین قضایه یعنی هر قضیه به اونو احتیاج داره مثل اینکه چی؟ مثل اینکه هر قضیه مصدق میخواد هر قضیه مطابق میخواد در نفس الامر و وجود فی نفس الامر یعنی چی؟ یعنی مطابق قضایه. اینو در کجا خوندیم؟ در بحث نفس الامر فلسفه. قضیه بدون مطابق نمیشه قضیه بدون مصدق نمیشه من بگم قضیه بدون ذهن نمیشه قضیه بدون تصور نمیشه و هاکذا و بالجمله الامور المشترکه بین القضایا به ماهی قضایا او سمت خاص منها یا بین سمت خاصی از قضایا و من هنا یظهر بطلان و شق الثالثه ایضا بطلان شق سوم این بود که بخواد پای حمل در بین باشه و علی الثانی که بخوایم علم رو در نظر بگیریم اما ان یکون العلم المفروض تصدیقی یا تصوری یا و علی الاول که تصدیقی باشه یلزم و کون القضیه ضروریه نظریتا هذا خلف و علی الثانی که تصوری باشه یلزم المحال چرا فان کل تصدیق لا یحتاج من التصورات الى ازید من تصور طرفین مع نسبه الضروره زیرا این قانون کلی است هر تصدیقی نیاز به تصورات ندارد لا یحتاج نیاز ندارد از مقوله تصورات به بیشتر از تصور دو طرف با نسبت ممکنه نیاز به تصدیق دیگری داشته باشه اما در بقام تصور احتیاج به چی داره؟ تصور موضوع تصوره؟ بله ممکنه این موضوع شما خودش نظریست 20 پله بخوره تا برسه به تصور بدیهی حرفی نیست ولی موضوع شما همین تصور نظریست محمول شما همین تصور محمول نظریست ولی جز این تصور موضوع محمول تصور دیگری نمیخواد ما قضیه رو تو منطق تو حاشیه تو المنطق تشهید کردیم دیگه گفتیم یا 4 تا جز داره یا 3 تا جز داره اختلاف بذار بخونیم چراشو بسته بود و مع ذلك لا تخرج القضیه عن کونها اولیه قضیه از اولی بودنش بیرون نمیره فان المأخوذ فی حد الاولیات اونی که اصل شده در تعریف اولیات اینه الا تحتاج الی تصدیق آخر البته قضیه اولی قضیه است که نیاز به یک تصدیق دیگری نداره نه نیاز به تصور اطراف نداره تصور اطرافش سر جاشه و اما الحاجه الی تصور طرفین اثنین فلازم القضیه الحمليه نیاز به تصور دو طرف این لازمه قضیه حملیه است البته و ما کل اولیت به حملیه این هم میدونیم که هر قضیه اولیه قضیه حملیه نیست ما قضیه اولیه داریم که صورت قضیه شرطیه است در قضیه اولیه ما قضیه شرطیه هم داریم منتها اینو میدونیم هر قضیه شرطی قابل ارجاع به قضیه حملیه هست هذا فاذن کل قضیه ضروریه بالحقیقه هر قضیه ضروریه در حقیقت صحیح اولیه اولیه است. خب عکس نقیدش میتونید فما لیست به اولیه لیست به ضروریت، به ذات چیزی که اولیه نیست به ذات ضروری نیست. و هو المطلوب هذا هو القول بالاجمال. این اون بیان کلی بود. یه بیان کلی داشتیم که گفتیم همه باید برگرده به قضایای اولی، چون چیزی که قضیه اولیه نیست در حقیقت قضیه ضروریه نیست. وقت ملاک در اولی بودن اینه، دقت کنید که نیاز به یک تصدیق دیگر نداره، نیاز به تصور طرفین البته داره، نیاز به وجود مصدق، ذهن و مصدق نباشه قضیه ای نیست. بودون مشکلی که ما در سایر ضروریات داریم اینه که گاهی احتیاج به بیش از اینها داریم. یعنی مدعا چیست؟ مدعا این است که قضیه ضروری حقیقی قضیه اولی است. در میان ضروری این اصلا بیان اجمالی و بیان ابهام و کلی است، تا بیان تفصیلیش بعدا میرسه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.